با سلام و وقت بخیر، برنامه خبری رادیو آزادی را میشنوین. من فایزه ابراهیمی هستم. چند خبر را بشنوین. حکومت طالبان میگوید که نگرانی ها در مورد امنیت افغانستان در ملل متحد بی اساس است. در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که روز چهارشنبه تحت عنوان تهدیدات علیه صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی برگزار شد، شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان تهدید جدی برای کشورهای منطقه عنوان شده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز پنجشنبه در بیانیه در صفحه اکس خود گفته که این نگرانی ها به این دلیل مطرح می شوند که نمایندگان آنان در این گونه نشست ها حضور ندارند و برخی کشورها از این خلا برای تبلیغات و ایجاد نگرانی در مورد افغانستان استفاده می کنند. مجاهد افزوده که داعش در افغانستان شکست خورده، اما در نشست شورای امنیت ملل متحد گفته شده که شاخه خراسان داعش در افغانستان اگرچه حملات آن کاهش یافته، اما همچنان تهدید جدی برای منطقه و فراتر از آن به شمار می رود. وزارت خارجه حکومت طالبان از آزادی حدود 108 زندانی افغان از زندانهای امارات متحده عربی خبر داده. در بیانیه‌ای که امروز در صفحه اکس این وزارت منتشر شده آمده که این زندانیان به مناسبت روز ملی امارات متحده عربی توسط رهبری این کشور آزاد شدند. در این بیانیه آمده که شماره از افغانهای آزاد شده به کشور بازگشتند و روند بازگرداندن افراد باقی مانده هم تکمیل خواهد شد. زرقای افتلی فعال حقوق زنان و کودکان جایزه بین المللی زاید برای همبستگی انسانی سال 2026 را دریافت کرد. این جایزه روز گذشته در یک مراسم رسمی از سوی شیخ محمد بن زاید رئیس دولت امارات متحده عربی به او که فعال حقوق زنان و کودکان افغان است ارائه شد. جایزه زاید برای همبستگی انسانی اعلام کرده که این افراد و سازمان‌ها به خاطر مشارکت قابل توجهشان در مسائل اساسی اجتماعی، تقویت صلح و همبستگی و تاثیرگذاری بر جامعه خود و همچنین در سطح جهانی برنده این جایزه انتخاب شدند. صادرات غلات از قزاقستان به افغانستان بین سپتامبر سال گذشته میلادی و پایان جنوری امسال تقریبا دو برابر شده. به گزارش روزنامه آستانا تایمز، صادرات غلات به افغانستان در این مدت 1.9% یا برابر افزایش یافته و به 416,000 تن رسیده، در حالی که در مدت مشابه نسبت به سال گذشته این رقم 216,000 تن بود. معاون رئیس جمهور آمریکا مذاکرات غیر مستقیم با شخص علی خامنه‌ای مذاکره را دشوار کرده. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که تصمیم گیرنده اصلی در ایران علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است و عملی نبودن امکان صحبت مستقیم با او دیپلماسی را به شدت دشوار کرده. او این اظهارات را در گفتگو با میگان کلی، مجری سرشناس سابق فاکس نیوز که این گفتگو را برای شبکه سیروس اکسوم تهیه کرده بیان کرده. اردوی پاکستان امروز اعلام کرده که به عملیات یک هفته جدایی طالبان بلوچ پایان داده. اردوی این کشور اعلام کرده که در این عملیات که در مناطق مختلف ناآرام این ایالت انجام شده، 216 مظنون به عضویت در گروه های شبه نظامی کشته شدند. تقریبا تمام امورات در بلوچستان روز شنبه متوقف شد، زمانی که اردوی آزادی بخش بلوچ یا BLA به مکتب ها، بانک ها، بازار و تاسیسات امنیتی در منطقه حمله کردند. اردوی پاکستان اعلام کرده که 22 عضو نیروی امنیتی و 36 غیر نظامی در این حملات کشته شدند. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین، مطالبی که در این برنامه میشنوید. ماین‌های منفجر نشده تهدید جدی برای جان افغان‌ها. یک باشنده ولایت کندوز میگوید
تقریبا 5-6 تا بچه ها بودند که اینا گاجرانی یا کلاش در مستی همین رقمی دفتر بودند که کرامانی کی بودند بسید نواز این دانی فجار شده بودند اینا که میچکن یا چی رقم ساتوزی که میکنه این فجار میکنه همین 5-6 تا همه کشون شهید میشن.
پوهنتون ها در ولایات گرمسیر افغانستان باز هم بدون حضور دختران آغاز شد. یک دختر محروم از آموزش میگوید
زیادتر دخترها که من میبینم کلا افسردگی داره. ما و دو تا خواهرام که میخوندیم وضعیت اقتصادی خوب نبود و تمام امید پدر مادر ما و خواهرم و برادرم بودیم.
در کنار مطالب دیگر در این برنامه میشنوین که لودو سرگرمی محبوب زمستانی برای افغانها مبدل شده. یک دختر در کابل در مورد علاقمندیش به این بازی میگوید:
به خاطر که هوا سرد است من از خانه بیرون برمده نمیتونم که پدرم، مادرم، برادرم بازی بکنم لودو.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
با سلام دوباره شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستین. اما فائزه ابراهیمی هستم و طاهر روشان هم در بخش فنی من را همراهی میکند. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان اعلام کرده که در یک سال گذشته نزدیک به 90 تن در نتیجه ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده در سراسر افغانستان کشته و 333 نفر زخمی شدند. محمد یوسف حماد سخنگوی این اداره میگوید که در یک سال گذشته 193 رویداد انفجار ماین و مواد منفجر ناشده از سوی این اداره ثبت شده است. این در حالی است که شمار از خانواده ها در افغانستان میگویند که کودکانشان را بر اثر ماین و مواد منفجر ناشده از دست دادند. این گزارش را بشنوین که با صدای یک از این خانواده ها آغاز میشه.
این اموزه از دیجا تا دیادم دیاد بایی رست شده کدام کمکی کدام چیزی هم بایی خانواده هم صورت نگرست.
یکی از باشنده های ولسوالی تگاب و ولایت بدخشان است. او میگوید یک خواهرزاده 8 سالش از اثر انفجار مواد منفجر ناشده جان باخته است. او بدون ذکر نامش روز پنجشنبه 16 دل و بر رادیو آزادی گفت حادثه زمانی رخ داد که آگاهان فروش در منطقه آمده و خواهرزادش با تعداد از کودکان دیگر دور او جمع شده بودند که ناگهان انفجار رخ داد و خواهرزادش جان باخت.
ای مو فروش ها که دیدم در دوری از جمع شده بودند. این هم بود انفجار تا دیگه آدم یک دستش از بین رفته بود و دیگه کمی صورت جرح‌دار شده بود.
اما نلا یکی از باشنده های ولایت کندز نیز میگوید که پسر یکی از نزدیکانش زمانی که برای چراندن مواشی از خانه بیرون شده بود پس از دست زدن به مواد منفجر ناشده جان خود را از دست داد.
این بچه‌اش تقریبا 10 ساله بود. یکی خود از جمله فامیلای ما میشه. تقریبا 5-6 تا بچه‌ها بود که اینا گاجرانی و یک تراش دمستی می رقمی رفت تا یک کرامانی چی بود مثلا مواد انفجار شده بود. اینا که میچکن یا چه رقم ساتوری که میکنه این انفجار میکنه می 5-6 تا همشون شهید میشن. میشن میمیرن.
کودکان در افغانستان همواره قربانی دشمن خاموشند. با تازگی اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان نیز با اعلام آمار تلفات ناشی از انفجار ماین و مواد منفجر ناشده در یک سال گذشته در افغانستان گفته که نزدیک به 70% قربانیان این سال نیز کودکان بودند. محمد یوسف حماد سخنگوی این اداره روز چهارشنبه 15 دل و در صفحه یک تویتر سابق این اداره با نشر پیام ویدیویی گفته است که در یک سال گذشته نزدیک به 90 تن در نتیجه ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده در سراسر افغانستان کشته شدند. او در مورد تلفات ناشی از این انفجارها در افغانستان افزود:
در دیتابیس ریاست انسجام و هماهنگی امور ماین‌پاکی اداری ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی 193 رویداد ثبت شده که به اثر آن 87 تن جان باخته و 333 تن دیگر زخمی شدند که در این میان 67.5% آنها را کودکان تشکیل می دهند.
آقای ماد گفته این اداره در امانگی با موسسات همکار در جریان یک سال گذشته 58 کیلومتر ساعت آلوده با ماین و مواد منفجر ناشده را پاکسازی کرده و 24720 نوع مختلف ماین و مواد منفجر ناشده را کشف و خنثی کرده است. اما وی تاکید کرده که هنوز هم بیش از 106 کیلومتر ساحه آلوده با ماین و مواد منفجر ناشده در این کشور باقی مانده است. این در حالی است که دفتر رعایت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما نیز روز سه‌شنبه 14 دل و در بیانیه در صفحه فیسبوک خود اعلام کرده که افغانستان سومین کشور جهان از نظر بالاترین میزان تلفات ناشی از ماین و مهمات انفجاری است. با گفته این سازمان قربانیان انفجار ماین و مهمات منفجر ناشده در افغانستان عمدتاً کودکان هستند و 80% تلفات را تشکیل می‌دهند. یونما افزوده که کودکان اغلب هنگام بازی در نتیجه تماس با مهمات منفجر ناشده زخمی می‌شوند یا جان خود را از دست می‌دهند. پیش از این سازمان نجات کودکان سیف دچل درن در ماه اقرب سال جاری از افزایش تلفات افغان‌ها به ویژه کودکان در افغانستان با اثر انفجار ماین‌ها و مواد منفجر ناشده ابراز نگرانی کرده بود. سیف دا چلدرن در گزارش خود زیر نام تاثیرات وایرانگر سلاح‌های انفجاری بر کودکان از سال 2020 تا 2025 که با تاریخ 20 نوامبر در صفحه ریلیف سازمان ملل متحد منتشر شد، گفته بود افغانستان از لحاظ سلاح یکی از آلوده‌ترین کشورهای جهان است که هر ماه بیش از 50 نفر که بیشترشان کودکان هستند بر اثر ماین‌های زمینی و مهمات منفجر ناشده کشته یا زخمی میشوند. آگاهان امور ماین پاکی در افغانستان ماین را دشمن بشریت خوانده و تاکید میکنند که این مشاهده ماین و مواد منفجر ناشده در ساحه باید نکات مهم در نظر گرفته شود. حبیب الله فدا یکی از این آگاهان در مورد به رادیو آزادی گفت:
بیشتر از همه در مورد ماین و مواد منفجر ناشده سه نکات عموم باید در نظر گرفته شود. اول، وقتی که ما شما با ماین روبرو میشیم هیچ وقت دست نزنیم، و نقطه دوم طرفش نزدیک نرویم، و نقطه سوم وقتی که ما شما ماین و یا مواد منفجر نشده را میبینیم باید راپورش را به شماره عاجل ماین پاکی بدیم تا بتوانیم از یک طریق زندگی خود و زندگی هموطنان خود نجات بدهیم.
در بیش از 4 دهه درگیری مناطق متعدد افغانستان از سوی جناح‌های مختلف ماین‌گذاری شده است. طالبان که پیش از این یکی از جناح‌های درگیر جنگ با حکومت جمهوری مخلوع افغانستان بودند نیز متهم به ماین‌گذاری در این کشورند. شهاب حکیمی رئیس مؤسسه ماین پاکی MDC در افغانستان در ماه جوزای سال جاری به رادیو آزادی گفت که تلفات ناشی از ماین در افغانستان ماهانه حدود 60 تن است و حدود 8 میلیون نفر در افغانستان در معرض خطر انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده قرار دارند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده ی رادیو آزادی هستین. سال تحصیلی پوانتون‌های مناطق و ولایات گرمسیر افغانستان باز هم بدون شمولیت محصلین دختر آغاز شده. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان اعلام کرده که سال جدید تحصیلی برای این مناطق از 15 دل و آغاز و در هفتم جوزای سال 1405 پایان می‌یابد. در این گزارش ما با شماره از دختران محروم از آموزش هم از صحبت کردیم که می‌شنویم.
سال تحصیلی در ولایت گرمسیر افغانستان در حال آغاز شده است که دختران در این کشور برای چهارمین سال متوالی از تحصیل محروم شده و خانه نشین هستند. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در اعلامیه که روز دوشنبه 12 دل و در صفحه یک سیاسی و تر سابق خود منتشر کرده اعلام کرده است که دروس پانتون ها در ولایت گرمسیر از 15 دل سال 1404 آغاز و در هفتم جوزای سال 1405 به پایان میرسد. این وزارت همچنان در اعلامیه خود گفته است که سال جدید تحصیلی برای پانتون‌های مناطق سردسیر از 16 مایحوت سال جاری آغاز و در 6 سرطان سال آینده و پایان می‌رسد. اما شمار از دختران محروم از تحصیلات عالی می‌گویند که ممنوعیت تحصیل از سوی حکومت طالبان به شدت بر زندگی آنان تاثیر منفی گذاشته و سبب شده است که غمگین شده و امیدشان را نسبت به آینده از دست بدهند. فتانه یک باشنده شهر کابل که قبل از ممنوعیت تحصیل از سوی حکومت طالبان محصل سمستر سیم اینستیتوت تیبی بود با رادیو آزادی گفت:
اگر این ممنوعیت وضع نمیشد من امروز فارغ میشدم و من حیث یک دکتر در خدمت هموطنان زنان و اطفال خود قرار میگرفتم. امروز ممنوعیت عمیقا حالت ذهنی زندگی و آینده من را متاثر ساخته است. تحصیلات امیدها و سالها کار ما متوقف ساخته است. حالا که تحصیلات عالی فقط برای پسران آغاز میگردد من احساس بی‌عدالتی و ناامیدی میکنم. خواست ما واضح است، برای دختران حق تحصیل داده شود. این یک امتیاز نیست بلکه حق اساسی ما است.
یکی دیگر از دختران باشنده ولایت بامیان که از ادامه تحصیلات عالی محروم شده و نخواست نامش در گزارش گرفته شود با رادیو آزادی گفت که 4 سال پیش در رشته حفاظت از محیط زیست پانتون کابل کامیاب شده بود، اما همزمان با آغاز سمستر اول ممنوعیت تحصیل وضع شد. او می افزاید که این اقدام حکومت طالبان او و دوستان خانواده‌اش را به شدت ناامید ساخته است. او گفت خانواده‌اش در شرایط سخت اقتصادی امکانات درس خواندن را برای او و دو خواهرش فراهم کرده بودند و امیدوار بودند که پس از فراغت بتواند در حل مشکلات اقتصادی خانواده کمک کند، اما با گفته او اکنون همه خانه نشین شدند.
اگه بسه نمیشد من امسال خودم شاید فارغ میشدم. ما دیگه 4 سال شد از دوستای ما بچه همزمان فارغ شدیم، همزمان کنکور دادیم، اونا امسال سال 4 میشن از فارغ میشن بخیر، ولی ما هنوز دمو صنف دوازده مانده ما بسیار دردناک است. خیلی البته که بسیار زیاد تاثیر منفی داشتم برای خودم و بر دوستایم که میبینم. همگی ما که قرار بود دانشگاه بریم ولی نتونستیم بریم. زیادتر دخترها را که من میبینم کلا افسردگی داره. ما و دو تا خواهرم که میخوندیم وضعیت اقتصادی خوب نبود و تمام امید پدر مادر ما و خواهرم و برادرم بودیم که متاسفانه نشد.
در اعلامیه وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان همچنین آمده است که پانتونهای مناطق سردسیر پس از امتحانات سمستر بهاری درسهای سمستر خزانی در 15 اسد سال 1405 هجری خورشیدی آغاز و در 5 قصر 1405 پایان می‌یابد. با گفته این وزارت در پانتونهای مناطق گرمسیر درسها در 15 سنبله 1404 آغاز و در 5 جدی سال 1405 پایان خواهد یافت. برخی فعالان عرصه آموزش نیز تحصیلات دختران را در افغانستان مهم می دانند و از حکومت طالبان می خواهند که اجازه بازگشت دختران به مکاتب و پانتونها را بدهد. رحمت الله زاهد استاد پیشین پانتون و فعال تحصیلات عالی بر رادیو آزادی گفت
نجونو تعلیم به هر برخه کی چوی
تعلیم و تحصیل دختران چی دینی باشد و چی اصلی نقش گسترده و مهمی در پیشرفت کشور و جامعه دارد، نه تنها از نگاه اقتصادی بلکه در از بین بردن رسمهای ناپسند و در ساختن و رشد یک جامعه و خانواده اسلامی نقش اساسی دارد. حاکمان باید دوباره زمینه تحصیل را برای آنان فراهم کنند.
حکومت طالبان در ماه قوس سال 1401 دروازه های پانتون ها را برای دختران بست و در آن زمان اعلام کرد که تحصیلات عالی دختران تا امرسانی معطل شده است، اما با گذشت نزدیک به 4 سال این ممنوعیت همچنان پابرجاست. همچنین حکومت طالبان در ماه قوس سال 1403 دختران را از تحصیل در انستیتوت های طبی نیز منع کرد، اقدامی که هزاران دختر را با سرنوشت نامعلوم روبرو ساخت و سهم زنان را در سکتور صحی افغانستان به شدت متاثر کرد. هرچند در مورد این ممنوعیت ها علاوه بر افغان ها جامعه جهانی نیز بارها واکنش نشان داده و از طالبان خواستند که تصمیم خود را پس بگیرند، اما طالبان تاکنون موضع خود را تغییر ندادند و آن را مسئله داخلی افغانستان خواندند. آنان گفتند که حقوق دختران و زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است و جامعه جهانی خواستند که از مداخله در امور داخلی خودداری کند، اما جامعه جهانی زنان و دختران افغان و مدافعان حقوق زنان محدودیت‌های حکومت طالبان بر زنان و دختران را نقض حقوق بشر و تبعیض جنسیتی می‌دانند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی. تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوین. رهبران پاکستان و قزاقستان صلح و ثبات در افغانستان را یک ضرورت کلیدی برای پیشبرد همکاری‌های منطقه‌ای خواندند. شهباز شریف و قاسم جمار تقایوف همچنان بر اهمیت مشارکت افغانستان در پروژه‌های اقتصادی منطقه‌ای تاکید کردند. آنها گفتند که از افغانستان نباید تهدید متوجه کشورهای منطقه باشد، موضوعی که طالبان بارها این را رد کردند. ستاره فروغ با جزئیات بیشتر.
صدر اعظم پاکستان و رئیس جمهور قزاقستان میگویند که ادغام افغانستان در طرح‌های اقتصادی و اتصال منطقه‌ای به نفع مردم افغانستان و منطقه خواهد بود. شهباز شریف و قاسم جمار تقایف در بیانیه مشترک بر اهمیت مشارکت افغانستان در پروژه‌های اقتصادی منطقه‌ای تاکید کردند. در بخشی از این بیانیه که روز چهارشنبه 15 دی و در پایان سفر دو روزه تقایف به اسلام آباد از سوی وزارت خارجه پاکستان منتشر شد، همچنان گفته شده که دو کشور تعهد قوی خود را برای توسعه بیشتر دهلیزهای بین المللی حمل و نقل میان قزاقستان و پاکستان از طریق مسیرهای قزاقستان، ترکمنستان، افغانستان و پاکستان، قزاقستان، ازبکستان، افغانستان و پاکستان و همچنین قزاقستان، قرقیزستان، چین و پاکستان ابراز کردند. این در حال است که روابط طالبان و حکومت پاکستان متشنج است و گذرگاه‌ها و راه‌های تجاری و ترانزیتی بین افغانستان و پاکستان به دنبال افزایش تنش و درگیری میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی حدود 4 ماه پیش بسته شدند. طالبان در ماه عقرب از تاجران در افغانستان خواستند که تجارت با پاکستان را ظرف 3 ماه توقف دهند. اسلام آباد ادعا میکند که جنگجویان طالبان پاکستانی تی تی پی در خاک افغانستان پنهان شدند و از آنجا حملات را در پاکستان طرح‌ریزی و اجرا میکنند. اما طالبان در افغانستان با رد این ادعا میگویند که تی تی پی مسئله داخلی پاکستان است و به این گروه ربط ندارد. رئیس جمهور قزاقستان روز سه‌شنبه به اسلام آباد رسید. قاسم جمارت توقایف و شهباز شریف در بیانیه مشترک بر اهمیت صلح و ثبات در افغانستان نیز تاکید کرده و آن را ضرورت کلیدی برای پیشبرد همکاری های منطقه‌ای خواندند. آنها گفتند که قلمرو افغانستان نباید برای فعالیت های که امنیت سایر کشورها را تهدید می کند استفاده شود. الکساندر زویف، یک مقام سازمان ملل متحد در امور مبارزه با تروریسم، در نشست شورای امنیت این سازمان روز چهارشنبه گفت که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی در افغانستان یک تهدید جدی برای منطقه و فراتر از منطقه دانسته می شود. او به حمله 19 جنوری به یک رستوران چینی در کابل اشاره کرد که در اثر آن 7 تن از جمله یک شهروند چین کشته و شمار دیگر زخمی شدند. مسئولیت حمله را شاخه ولایت خراسان داعش پذیرفت. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به نگرانی شورای امنیت ملل متحد درباره حضور داعش در افغانستان میگوید که این کشور امن است و هیچ گروه به گفته او خارجی و خودسر وجود ندارد. آقای مجاهد در پست در شبکه اکس روز چهارشنبه ادعا کرد که داعش در افغانستان شکست خورده و در همسایگی این کشور لانه ساخته است. نمایندگان برخی کشورها از جمله پاکستان و چین در نشست روز چهارشنبه شورای امنیت ملل متحد درباره آنچه حضور گروه‌های هراس افغان به شمول داعش در قلمرو افغانستان خواندند ابراز نگرانی کردند.
بیشتر از خبر.
شنونده های عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را میشنوین. حکومت طالبان در افغانستان جواز فعالیت 1600 نهاد اجتماعی، مدنی، علمی، دینی و فرهنگی را لغو کرده. جزئیات بیشتر از سنا کاکر.
در ادامه وضع محدودیت ها از سوی حکومت طالبان در افغانستان، جواز فعالیت دست کم 1600 نهاد اجتماعی، مدنی، علمی، دینی و فرهنگی لغو شده است. در فهرستی که با عنوان فهرست جمعیت‌های لغو شده در وبسایت وزارت عدلیه حکومت طالبان نشر شده، نام دست کم 1600 نهاد مختلف، تاریخ اخذ جواز، نام مسئولان و شماره‌های تماس آنان درج شده است. در میان این نهادهای لغو شده، نام بنیاد حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز دیده می شود. هرچنین فرز پس از گفتگوی رادیو آزادی با برکت الله رسولی، سخنگوی وزارت عدلیه طالبان، به روز چهارشنبه 15 دل از وبسایت این وزارت حذف شد، اما در آن جواز فعالیت شمار زیادی از شوراهای قومی، نهادهای وابسته به زنان تاجر، انجمنهای مؤسسان و استادان و اتحادیه‌های صنفی لغو شده بود. سخنگوی وزارت عدلیه طالبان در یک پاسخ کتبی به رادیو آزادی ادعا کرده است که این فهرست 10 سال پیش و در زمان حکومت پیشین منتشر شده، در حالی که پس از بازگشت طالبان به قدرت، وزارت عدلیه وبسایت جدید ایجاد کرده و وبسایت قبلی را غیر فعال ساخته است. مسئولان شماری از این نهادها به رادیو آزادی گفتند که آنها عملا فعال بودند و هیچ گونه اطلاعی قبلی در مورد لغو فعالیت‌هایشان به آنان داده نشده و اکنون نام نهادهای خود را در این فهرست دیدند. یکی از اعضای انجمن استادان پوهنتون‌ها در افغانستان به شرط فاش نشدن نام و تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که این انجمن در سطح افغانستان میان استادان پوهنتون‌ها هماهنگی ایجاد کرده بود و همچنان در مورد موضوعات مختلف وقت به وقت سیمینارها و نشست‌هایی نیز برگزار می‌کرد. با گفته او این انجمن علاوه بر آن در بخش‌های گوناگون مشوره‌های مفیدی نیز به وزارت تحصیلات عالی ارائه می‌کرد.
یک اتحادیه سرتاسری پوهنتون ها بود. سپس در داخل هر پوهنتون انجمن استادان پوهنزه ها وجود داشت. این یک صدای مدافع حقوق استادان بود که خاموش شد. انسجام استادان صورت می گرفت که پس از این دیگر وجود نخواهد داشت. همچنان میان استادان هماهنگی برقرار بود که برای حکومت نیز مفید بود، زیرا اگر حکومت می خواست با استادان گفتگو کند از یک آدرس صحبت می کرد، اما اکنون مجبور است با هر استاد جداگانه صحبت کند. مسئله دیگر این است که تصمیم گیری ها یک جانبه شده است. هر تصمیمی که آنان بگیرند، مردم مجبور به پذیرفتن آن هستند و هیچ کسی نخواهد بود که مخالفت کند.
در این حال شماره از فعالان لغو فعالیت شماره زیاد از نهادها و انجمنهای مدنی از سوی طالبان را گام دیگر در راستای تلاش‌های سیستماتیک آنان برای استبداد و انحصار قدرت می‌دانند. خوشحال روحی فعال مدنی و عضو کمپین ملی آموزش دختران برای رادیو آزادی گفت که طالبان با لغو این نهادها تلاش‌های مردم برای مشارکت و نظارت اجتماعی را از میان می‌برند. او در مورد تأثیر فعالیت این انجمنها در افغانستان گفت:
از زمانی که طالبان به قدرت رسیدند، به گونه سیستماتیک تلاش میکنند صدای مردم را در گلو خفه کنند و هر نوع فعالیت اجتماعی و مدنی را از کار بیاندازند. جامعه مدنی نقش پل میان دولت و مردم را دارد که صدای مردم را میرساند و جلوه قدرت بی‌مهار را میگیرد. این نهادها فضای مطمئن مشارکت و اعتماد عمومی را ایجاد میکنند.
این در حالی است که طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان تمام احزاب سیاسی را لغو و فعالیت آنها را ممنوع اعلام کردند. به تازگی در ششم دلو سال جاری حکومت طالبان فعالیت تمام نهادهای حامی رسانه ها را به استثنای سه نهاد در افغانستان ممنوع اعلام کرد. پیش از این در 11 ماه جنوری وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده بود که در 2 ماه گذشته دفترهای نزدیک به 50 نهاد خیریه و سازمان اجتماعی را به اتهام فعالیت غیرقانونی در کابل بسته است. اما مسئولان شماره از نهادهای خیریه طالبان را به برخورد سیاسی متهم کرده و ادعا دارند که وزارت عدلیه طالبان تلاش می‌کند فعالیت‌های آنان را محدود سازد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه‌ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
با پایان برنامه خبری ما نزدیک میشیم. برای خواندن خبرهای بیشتر هم سر بزنید به وبسایت ما. آدرس ما هست azadiradio.com. شماره از ساکنان ولایت‌های مختلف افغانستان میگویند که در زمستان بازی لودو بیشتر میان مردم رواج داره، زیرا رفتن به بیرون، تفریح و انجام بازی‌های دیگر کمتر ممکن است. لودو چه نوع بازی است؟ از کجا آمده و در این بازی چه نکات مهمی وجود دارد؟ در این گزارش که همکارم آماده کرده میشنویم.
شماره از باشنده های ولایت های مختلف افغانستان میگویند بازی لودو به دلیل قواعد ساده و سرعت بازی هم برای جمع های خانوادگی مناسب است و هم در جمع دوستان باعث سرگرمی و رقابت می شود. به گفته آنان لودو بیشتر در فصل زمستان در افغانستان رایج است، زیرا رفتن به بیرون و سرگرمی در فضای باز محدود است و خانواده ها و دوستان اغلب در خانه ها و مکان های سرپوشیده آن را بازی می کنند. سمیولا ساکن ولایت ننگرهار میگوید او و دوستانش اغلب در خانه هایشان یا حتی در رستوران ها دور هم جمع می شوند و لودو بازی می کنند.
جمعه در شپی و رازی سری دی هوا یخ ده.
ما گاهی در خانه کسی جمع می شویم، گاهی هم در یک رستوران و لودو بازی می کنیم. زمستان است، هوا سرد است، گاهی برف یا باران می بارد، پس لودو سرگرمی خوبی است. در یک جای گرم نشسته و وقت میگذرانیم.
لودو که ژوند ژوند باید خوشحال تیر شی.
مریم 10 ساله ساکن کابل هم میگوید که اغلب با پدر، مادر و برادرش در خانه لودو بازی میکند.
لودو یک بازی خوب و دلچسب است، خصوصا در زمستان. به خاطر که هوا سرد است، من از خانه بیرون برآمدن نمیتونم که پدرم، مادرم، برادرم بازی بکنم لودو.
لودو یک بازی تخته‌ای است که معمولاً بین 2 تا 4 نفر انجام می شود. این بازی بر اساس تاس است و هر بازیکن 4 مهره 4 رنگ دارد که معمولاً سبز، آبی، سرخ و زرد هستند. هر کس تلاش می کند 4 مهره خود را زودتر از دیگران به خانه مشخصی که در مرکز تخته قرار دارد برساند. این محل گاه قصر پادشاهی نیز نامیده می شود. اگر 6 مهره بیاید و مهره ای از خانه خارج ساخته شود، هر بار تاس انداخته می شود و مهره به همان اندازه جلو می رود. اگر مهره کسی به مهره بازیکن دیگر برخورد کند، آن مهره باید دوباره به خانه برگردد. اما خانه های امن نیز وجود دارد که مهره ها در آنجا در امان هستند. میوان ساکن منطقه ارزان قیمت کابل در مورد نکات مهم بازی لودو می گوید:
لودو که چه مهمترین شه چه؟
نکته مهم در لودو این است که مهره ها را از خانه بیرون بیاوری، سرحد را بگیری و مهره ها را به قصر پادشاهی برسانی. لودو یک بازی احساسی است.
خلق احساسات دیر زیاد فکراتوریگی.
بازی لدو در سال 1896 میلادی در انگلستان با این نام ثبت شد، اما لدو در کشورهای مختلف با نامهای متفاوت یاد می شود و روش بازی در هر منطقه کمی متفاوت است. تخته لدو معمولا از قطعه کاغذی است، اما از تکه هم ساخته می شود و در افغانستان قیمت آن بسته به نوع و اندازه آن متفاوت است. امروز این بازی به صورت الکترونیکی نیز در موبایل ها و تبلت های هوشمند انجام می شود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد